بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه شناسی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 95. سوال: آیا این مکاشفات ایدئولوژیک شما کاملا بکر و بی سابقه نیستند؟ جواب: ابداً. امامان ما و سپس عارفانی چون ابن عربی این اصول را تبیین کرده بودند. کاری که بنده کرده ام چند کار است. یکی آن که آن اصول را به زبان و منطق انسان امروز و مدرن بیان کردم. دوم آن که آن اصول را امی ساختم و سوم آن که آن اصول را در پدیده های عصر مدرن تعین بخشیده و تعبیر کردم. یعنی بروز کردن، مردمی کردن و آخر الزمانی کردن. و بهتر است کار چهارمی را هم با آن بیفزاییم و آن جهانی ساختن اصول ایدئولوژیک دین اسلام است و معارف قرآنی و شیعی. سوال: آیا عارفان قدیم ما این اصول را بنا به عصر خود به روز و مردمی و آخر الزمانی و جهانی نکرده بودند؟ جواب: امامان ما چنین کرده بودند، مخصوصا علی علیه السلام، ولی عارفان بعد از آنان حق این چهار کار بزرگ را ادا نکردند. برخی یکی دو تا از این رسالت را تا حدودی به انجام رسانیدند، ولی نه هر چهار رسالت مذکور را. و بنده در ارتباط مستقیم با علی علیه السلام موفق به این رسالت بزرگ شدم و لذا مجموع آثارم به لحاظی چیزی جز شرح و تفسیر حکومت علوی نیست. مولانا و ابن عربی در این باره بیشترین خدمت را کردند و با این حال در مردمی کردن و آخر الزمانی کردن ایدئولوژی عرفانی غفلت ورزیدند، ولی گام‌های بزرگی در جهانی کردن این امر برداشتند. یک دلیلش این بوده که علائم آخر الزمان در آن دوران چندان آشکار نبوده است و دلیل دیگرش خفقان و جهل حاکم بر جوامع آن روز بوده است. سوال: ویژگی منحصر به فرد کار ایدئولوژیک و عرفانی شما دقیقاً چیست؟ جواب: بگذار حقیقتی را اعتراف کنم که موظف به اعترافش هستم تا راه نجات و بیداری بشر سریع‌تر و کوتاه‌تر گردد، و آن این که خدمتی که خداوند توفیقش را به بنده داد تا به دین و مذاهب ابراهیمی و معنویت و معرفت و نجات بشریت به نمایم بی سابقه بوده است در کم و کیف واقعه، و از این بابت تا خدا خداست نمی توانم حتی درصدی از الطاف ایشان را شکر گویم. این خود بزرگ بینی و خود ستایی نیست. این حقیقت را آیندگان بر زبان خواهند راند. حقیقت بر زبان من چندان عالی و ناب و ساده و زلال آشکار شده که سابقه نداشته است. و البته در این کار همه انبیا و اولیا و عرفای الهی مرا یاری دادند. من این بزرگان معرفت را در دل و جان و خون و تن خود درک و احساس کردم. من جامع همه آنهایم به علاوه نعمتی که در هیچ کدامشان نبود. سوال: شما درباره مشاهدات ماورای طبیعی بسیار گفته اید. در یک کلمه لطفاً بفرمایید آیا شما به لقاء الله در عالم خاک نائل شده اید و خداوند را دیدار نموده اید؟ این دیدار آیا با چشم و ادراک قلبی و باطنی بوده یا چشم سر، و آیا در خواب بوده یا بیداری؟ جواب: با چشم سر و در بیداری و هوشیاری و ایستاده. سوال: ولی علی علیه السلام هم دعوی دیدار با خدا را نموده است، ولی می‌فرماید که به چشم دل دیده است و نه چشم سر. این دو مشاهده چه تفاوتی دارد؟ جواب: من مطمئن هستم که علی علیه السلام با چشم سر دیده است، ولی به یاری نور و بصیرت و معرفت قلبی، همانطور که محمد صلی الله هم کلام خدا را با گوش سر شنیده، ولی به قدرت گوش دل و هوش روحانی. چشم و گوش سر و دل دوتا نیستند، حواس پنجگانه در انسانی که دارای نور و بصیرت قلبی است ابزار درک عالم غیب می باشد. خداوند چشم را داده تا او را ببینیم و گوش را داده تا صدای او را بشنویم و این است راز شکر چشم و گوش. به شما چشم و گوش و دل دادیم، پس چرا شکر نمی کنید؟ قرآن. سوال: در این دیدار چه صفاتی از او را دریافتید؟ جواب: صبوح و قدوس و جمیل و لطیف و رؤوف و حبیب و مطلوب و عزیز و انیس و نور و ارحم الراحمین را و غفور و طهور و خالق و شفیع و کریم و علی و عظیم و سلطان و نصیر و مولا و نعیم و ودود و جلیل و بار و حکیم را و در یک کلمه عشق را و عرفان را. هرچه دارم از آن دیدار دارم و هرچه ندارم. زندگی و هستی من بدون آن جمال هیچ نیست. زان دیدار بود که خلقت روحانی یافتم و ذات را دریافتم و به ذات ملحق شدم. سوال: شما تا چه حدی در تبیین ایدئولوژی اسلامی موفق بودید و این که پس از این تبیین چه باید کرد و چه برنامه‌ای برای تحقق عملی آن در جامعه باید صورت داد؟ جواب: مجموعه آثار بنده چیزی جز تبیین معرفت دینی و ایدئولوژی اسلامی و معرفت شناسی شیعی نیست و تقریبا کامل است و فقط باید کسی آن را به لحاظ موضوعی دستبندی کند و اما زین بعد بایستی این معارف به طور مستقیم در دسترس مردم قرار گیرد و لااقل یک نسل با آن دمخور شده و مشغول هضم و جذب آن گردد، آنگاه آن نسل خواهد دانست که برای تحقق این معرفت در زندگی اجتماعی چه کند؟ این چه باید کردی تدریجی در روند اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و حکومتی است و نه واقعی انقلاب گونه. نفس انقلاب در اعماق ذهن و احساس و باورهای افراد است که صورت می گیرد. روند فرهنگی آن در عرصه کلان اجتماعی امری اصلاحی و تکاملی است و نه انقلابی. تبیین ایدئولوژی انجام شده است. حال مانده است تکوین ایدئولوژی که اجتماعی شدن ایدئولوژی به لحاظ فرهنگی و اعتقادی است و سپس تشریع و تحقق اجرایی ایدئولوژی است که حکومتی و قانونی و نهادین شدن ایدئولوژی است. در مرحله سوم احتمال وقوع انقلاب سیاسی وجود دارد که ممکن است قهرآمیز و جهادی شود. سوال: آیا این تبیین ایدئولوژی با چه منطق و زبانی صورت گرفته است؟ علمی، فلسفی، عرفانی، عرفی، اخلاقی و غیره؟ جواب: همه اینها هست، ولی اساس منطق آن معرفت نفس است، یعنی تجربه و فهم باطنی و فردی انسان در زندگی روزمره، یعنی در تجربه عامه بشری از زیستن است که ایدئولوژی پدید آمده است، که البته دارای دلایل علمی و فلسفی و اخلاقی و تاریخی و فطری و عاطفی هم هست و نهایتاً مجموع این معارف تبدیل به حکمت‌ها شده است، ولی اساس بر خودشناسی است که منطق مشترک همه آحاد بشری می باشد و این یعنی عرفانی کردن ایدئولوژی. ولی ما حتی اصول و موازین علمی و فلسفی و اخلاقی و عقیدتی و عرفی را هم به محک معرفت نفس زده ایم که محکی جهانی و انسانی و غیر قابل اجتناب است. ما از انواع کثیر تجربه های بشری در جهان در جهت این تبیین بهره گرفته ایم و همه مکاتب بشری را هم در این امر دخیل نموده و آزموده ایم. یعنی جایگاه معنوی و حق و باطل همه ایده ها و مکاتب بشری را هم در این ایدئولوژی معلوم نموده ایم. یعنی مجموعه معارف و فرهنگ های بشری از قدیم تا به امروز در این ایدئولوژی حضور دارند و معنا می شوند و لذا به یک دین اسلام و تشیع جهانی رسیده ایم که در فراسوی فرهنگ ها و مذاهب و فرقه ها و تمدن ها قرار دارد و همه آنها را نیز در زیر مجموعه خود جای داده است. سوال: پس باید گفت که قرن ها زمان می طلبد تا قدر این کار بر جهانیان معلوم شود. آیا چنین است؟ جواب: خیر، چون منطق و زبان ما در این کار به غایت عمومی و عمی و زلال و تجربی است و لذا بسیار سریع تر از هر مکتب و مذهبی جایگاه خود را در معرفت بشری باز خواهد کرد و تصدیق خواهد شد. فقط کافی است که در دسترس عمومی قرار گیرد. ایدئولوژی ما فراخوان تاریخی جهانی همه مذاهب و مکاتب، اندیشه ها و عواطف و تجربیات بشری است. سوال: جاذبه معنوی آثارتان برای کدام یک از گروه ها و فرهنگ ها و ایده های بشری شدیدتر است؟ جواب: برای جوانان، پاکان و تباه شدگان و آنان که درد بودن دارند، نه درد داشتن و نداشتن و شدن و تنهایان و به انتها رسیدگان. سوال: و اما شدیدترین مخالفان تبیین ایدئولوژی چه کسانی هستند؟ جواب: ریاکاران عاطفی، یعنی آنان که با عشق بازی می کنند و منافقان مذهبی و دکانداران دین و حرام خاران. سوال: تبیین ایدئولوژی به زبان عرفی یعنی چه؟ جواب: یعنی نشان دادن راز نیکی و بدی، کفر و ایمان، حق و باطل، خوشبختی و بدبختی، بیماری و سلامتی، زن و مرد، باید و نباید، مرگ و زندگی و بود و نبود. و این همان کاری است که ما کرده ایم. سوال: اصولاً چرا ایدئولوژی ضرورت دارد؟ جواب: زیرا نبوت ختم شده است و امامت در عرصه غیبت است و بشر از بیرون هدایت و یاری نخواهد شد. ایدئولوژی یعنی خودشناختی و شناخت ایده ها، آرزوها، امیال، احساسات و آرمان ها و غرایز خیشتن که در همه انسان ها مشترک است. پس ایدئولوژی خودشناسی است که به جامعه شناسی حقیقی می انجامد، یعنی مردم شناسی عرفانی و نیز تاریخ شناسی و شناخت همه پدیده های مدنی و نیز آینده شناسی عرفانی. ایدئولوژی مبرمترین نیاز انسان مدرن است، زیرا نه تنها از برون هدایت روحانی و الهی ندارد، بلکه از همه سو به واسطه شیاطین و جبرهای علمی و فنی و سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی محاصره شده است و انسان پناهگاهی جز باطن خیشتن ندارد تا خداوند را در درون خود بیابد و این یعنی امامت و ولایت وجودی. ولذا تبیین ایدئولوژی این امام شناسی است. سوال: اصل بنیادی مذهب همان توحید است. آیا این اصل در تبیین ایدئولوژی چگونه بیان می شود؟ جواب: در مذهب شیعه امامت همان غایت و کمال تجلی و ظهور ذات وحدانی خداست که این مقام در سلسله مراتب تجلی و ظهور به واسطه معرفت نفس و عرفان عملی حاصل می آید که جامع همه احکام عملی دین است. در تبیین ایدئولوژی خدای آسمانی که به واسطه ایده خدا در اذهان پرستیده می شود کفر است، یعنی خدا نیست بلکه خودپرستی و هوای نفس است و مذهب حاصل از آن هم شرک است. این معنا در قرآن به وضوح آشکار است که شرحش قبلا آمده است. این تبیین ایدئولوژیک توحید در بیان کلی آن است و در ابعاد متفاوتی در مجموعه آثارم به تفصیل شرح داده شده است. این اصل اول تبیین ایدئولوژی اسلامی است که در تشیع تحقق یافته است. سوال: ایدئولوژی امامت در فلسفه تاریخ چگونه بیان می شود؟ جواب: جهان هستی عرصه ظهور خدا از انسان است. پس فلسفه تاریخ فلسفه ظهور خدا از انسان است در جریان زمان، و این همان فلسفه امامت است که در آخر الزمان به عرصه تحقق می رسد. پس فلسفه تاریخ و جامعه شناسی و انسان شناسی و روان شناسی و همچنین اقتصاد سیاسی و علوم سیاسی جملگی بر مدار وجود امام و امام شناسی معنا می یابد. یعنی تاریخ فلسفه ای جز ظهور امام ندارد. سوال: ایدئولوژی در تعریف مدرنش یک حقیقت کاملا اجتماعی است و گل سرسبد جامعه شناسی جدید محسوب می شود. چگونه امام شناسی دارای هویت اجتماعی می شود و جامعه شناسی ویژه خود را پدید می آورد؟ جواب: امامت تماماً برخواسته از امت است، یعنی جامعه. بشر امروز بیش از هر زمانی به طور غریزی و جبری در انتظار ناجی موعود است و این ظهور امامت به عنوان ظهور فطرت دینی انسان است که به طور عمومی و اجتماعی در حال آشکار شدن است. بنابراین امام شناسی عین راز و هسته مرکزی آرمان زنده و اضطراری جوامع مدرن است. امام قلب تمدن مدرن است و این تمدن ذاتاً امامت نفس خود را درک می کند و به سویش گرایش یافته است. این گرایش ذاتی و غریزی است و فقط در ایدئولوژی امامت است که ساماندهی و رهبری شده و به سوی نجات و اتحاد و وحدت جوامع بشری می رود. پس ایدئولوژی امامیه همان ایدئولوژی واحد جوامع مدرن است که به سوی پسا مدرنیزم در حرکت است. امام شناسی همان سمت و سوی حرکت جهان مدرن به سوی پسا مدرن است. امام هویت پسا مدرن و رهایی بخش انسان مدرن است. سوال: بنیادهای متافیزیکی ایدئولوژی اسلامی چیست؟ جواب: ایدئولوژی اسلامی یعنی تعین و تعویل و تبیین دین در دنیا، متافیزیک در فیزیک، معنا در ماده، وحدت در کثرت، حق در باطل و بایستی در هستی. سوال: همه ایدئولوژی های غیر توحیدی در عصر جدید تبیین بایستی و آرمان شهر و مدینه فاضله هستند. آیا ایدئولوژی اسلامی هم به نوعی دارای این آرمان شهر هست؟ جواب: روح و مصدر و قلب ایدئولوژی اسلامی در لا اله الا الله قابل فهم است. ایدئولوژی در عرصه عمل فقط بانی و مجری لا اله است، نه الا الله. بلکه الا الله به عنوان یک آرمان شهر چیزی است که خود فرا می رسد که نور این آرمان شهر همان وجود امام و امامان در هر اجتماعی می باشد. ایدئولوژی در عرصه عمل اجتماعی بیانگر آن چیزهایی است که نباید باشد. آنچه که باید باشد از بطن آنچه که نباید باشد به تدریج رخ می نماید و تعیین کننده و میزان آنچه که باید باشد همان امام است که خود مظهری از الا الله می باشد. سوال: گفته می شود که مردمان غریزتاً فقط به دنبال آرمان شهری معلوم و معین حرکت می کنند و تا آنچه که باید باشد معین نشده باشد هرگز بر آنچه که هست نمی تازند و آن را نفی نمی کنند. یعنی الالله هست که لا اله را تضمین می سازد. جواب: گفتیم که الالله همان وجود امام است که زنده و موجود است اگر شناخته شده باشد در هر عصر و اجتماعی. بنابراین جاذبه روحانی خود امام انگیزه و محرک مردم بر مبنای لا اله می باشد. خود امام همان آرمان شهر است، نه وعده های اقتصادی و سیاسی و علمی و فنی و معیشتی. حرکت مردم به سوی امام همان عرصه لا اله است که عرصه انقلابات است. هر ملت و فرقه و شهر و محله و روستایی دارای یکی یا چند انسان عارف و مؤمن است. اینان امامان هستند که باید شناخته شوند که کانونهای ایدئولوژی می باشند و اسوه‌های الله در درجات گوناگون. مردم در اتصال و ارادت روحانی با آنها قادر به نفی و طرد طاغوت و شیاطین و جنون و مفاسد و ستمهای زمانند. سوال: آیا یک بار دیگر تیتروار صفات و ویژگی های این امامان ایدئولوژی را برمی شمارید؟ جواب: اولین و مهمترین ویژگی یک امام در درجات متفاوتی همانا عرفان و علم و آگاهی کلی و کلان بر جامعه خود و زمانه و جهانی است که در آن زندگی می کنیم. به گونه ای که خط بین حق و باطل را در هر امری به وضوح روشن کند. سپس تقوا و فضیلت نسبی در اخلاق و زندگی عملی است و صدق بین سخن و عمل. و شهامت و قدرت رهبری روحانی، عرفان، تقوا، صدق، شجاعت، از خودگذشتگی و اقتدار روح جهت رهبری و نیز فراملیتی و فرامذهبی بودن معارف و مواضع ایدئولوژیکی. سوال: شما با تأکید و اصرار شدیدی که بر اسلام و تشیع، آن هم با مطلق نگری خارق العاده‌ای که در اندیشه و مواضع خود دارید، آیا می توانید مشمول قاعده فرامذهبی بودن باشید؟ جواب: اولا اینکه منظور از فرامذهبی بودن لامذهب بودن نیست. ثانیا اینکه بشر به بنبست رسیده امروز به جبر متوسل به فطرت مذهبی خود شده است. ثالثاً تبیین ایدئولوژیکی بایستی چنان باشد که از هر مذهبی که آغاز می کند به اصول فطری و محکمات همه مذاهب برسد. یعنی باید بتوان از تشیع به مسیحیت رسید و بالعکس، یا از زن بودیسم به اسلام رسید و بالعکس، و این کاری است که ما در آثارمان انجام داده ایم. مجموعه شخصیت شناسی ها یکی از این تبیین جهانی ایدئولوژی است. مثلا بایستی مفاهیم و ارزش هایی همچون ایمان، خدا، نبوت، عرفان، عدالت، محبت، عزت نفس، رشد، ناجی، وحدت، حریت، مسئولیت، سلامت و تعلیم و تربیت و صلح که در همه مذاهب و مکاتب جهان حضور دارد، بر اساس اصول و باورهای خود آنان و نیز بر مبنای مشترکات انسانی و مسائل عامه بشری در جهان مدرن تبیین شود و نشان داده شود که این همان است. برداشتن تناقضات جاهلانه بین زبانها و توجیهات و رفع نبرد بین عنب و عزوم و انگور یکی از رسالت‌های تبیین ایدئولوژی است، یعنی یک وحدت و توافق جهانی بین همه مذاهب و مکاتب بر سر مفاهیم و واژه‌های کلیدی فرهنگ و معرفت بشری. با دست کشیدن از مذهب و احساسات و عقاید دینی و ملی خود هیچ وحدت و صلحی حاصل نمی آید. تمدن غرب که خود مهد تشنج و جنگافرینی و ستم و تبعیض و نجات پرستی است، حقانیت این ادعا را اثبات می کند. دو جنگ جهانی در اوج افتخار غرب به لامذهبی خودش رخ نمود. سوال: مهمترین مشترکات ایدئولوژیکی انسان مدرن چه چیزهایی هستند؟ جواب: سوال شما این است که تفاهم بشر امروز در جهان بر سر چه موضوعاتی است؟ سوال بسیار مهمی است که بسیار اندک اندیشیده شده است. این همان ارکان ایدئولوژیک انسان جهانی و جهان بشری است. به بیان کلی باید گفت تقریبا اکثر قریب به اتفاق مسائل و دردها و بدبختی‌های انسان مدرن جهانی است و این فصول مشترک ایدئولوژی واحد در جهان است و ارکان ایدئولوژیکی بایستی بر این فصول پایه‌گذاری شود. یکی به بن‌بست رسیدن نسبی انسان مدرن با علوم و تکنولوژی و بعدهای آرمان شهری تمدن غرب است. معضلات و درد و رنج‌های حاصل از مدرنیسم در سطح وسیع آن دیگر از مشترکات ایدئولوژیکی بشر در جهان است. مثل نظام سرمایه‌داری، بازار آزاد، آزادی‌های بی قید و شرط اخلاقی، مفاسد محیط زیست، ناامنی‌ها، معضل لایه اوزون، امراض مصری مثل ایدز، اعتیاد، جنون‌ها، جنایات، جنگ‌ها، تسلیحات امهای جمعی، ابرقدرت‌های جهانخوار و بی‌رحم، بی‌هویتی‌ها، رشد جهانی بزهکاری و زنا و خودفروشی و خودکشی. فهم و معرفت توحیدی و یگانه درباره این مشکلات و بن‌بست‌ها همان امر تبیین ایدئولوژیکی واحد جهانی است که بنده در آثارم انجام دادم و از همین منظر حقایق ویژه اسلام و معرفت شیعی را آشکار کرده و ثابت نمودم که تشیع در فهم و حل این مشکلات از هر مذهب و مکتبی پیشروتر و موفق‌تر است و قدرت عرفانیش ارجح است. قدرت عرفانی جهت نجات و نه جهت سلطه و برتری جویی. سوال: بزرگترین مشکل معرفتی و ایدئولوژیکی انسان مدرن چیست؟ جواب: این است که انسان مدرن از تاریخ بسیار عقب افتاده است و بلکه جا مانده است. یعنی از واقعیت‌های مادی زندگی خودش بیگانه شده است و هیچ خود را نمی‌فهمد و بر این مدرنیسم و مدنیت و زندگی صنعتی خود هیچ احاطه و عرفانی ندارد. تکنولوژی از انسان جلوتر می‌رود و انسان را زیر پایش له می‌کند. انسان مدرن به لحاظ حیات علمی و فنی و معیشتی انسانی جهانی شده است، ولی به لحاظ فرهنگی و معرفتی و شعوری و معنوی اصلا جهانی نشده است و هنوز در 5 قرن پیش زندگی می کند. تبیین ایدئولوژیک بایستی مهمترین رسالتش را همین جبران عقب ماندگی فکری بشر قرار دهد و انسان مدرن را به روز برساند و به راستی امروزی کند. این مهمترین هدف تبیین ایدئولوژی است که زمینه مادی آن کاملا فراهم است و ما به طور کلی همه مسائل انسان مدرن را بر محور واقعی آخرالزمان و قیامت تبیین و توجیه کرده ایم. این ایده ام المسائل ایدئولوژی است که در آثار ما حضور دارد، یعنی آخر الزمان شناسی سنگ زیر بنای ایدئولوژی انسان مدرن است که در اسلام و تشیع دارای دریایی از معارف است که در سایر مذاهب و مکاتب نیست. ولذا به طور طبیعی تشیع به عنوان ایدئولوژی یک ایدئولوژی جهانی و نجات بخش کل بشریت است. و در ضمن ما نشان داده ایم که در همه مذاهب و مکاتب عقلی هم آثار و علائم آخرالزمان حضور دارد و باید استخراج شود. و این یکی از فصول مشترک بسیار حیاتی تبیین ایدئولوژی جهانی است که همه مذاهب و مکاتب را در بر می‌گیرد، به خصوص مسیحیت را. و امام کسی است که تبیین کننده این ایدئولوژی باشد و این در رأس هویت امام و امام شناسی قرار دارد. سوال: در میان سایر مذاهب و مکاتب بشری کدام یک در جهت تبیین ایدئولوژی اسلامی به اسلام نزدیکی ایدئولوژیکی بیشتری دارند؟ جواب: در میان مذاهب مسیحیت و در میان مکاتب بشری هم سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم. و ایدئولوگ‌های مسلمان باید بتوانند مسیحیت مؤمن و سوسیالیست‌ها و اگزیستانسیالیست‌های صادق را بر محور تبیین ایدئولوژی به سوی خود بکشانند. و نشان دهند که بهترین تبیین و راهکار ایدئولوژیک آرمانهایشان در تشیع حضور دارد و کلن عرفان همه مذاهب نخستین کانالهای ارتباط ایدئولوژیک مسلمانان با سایر اقوام بشری هستند. سوال: مهمترین رسالت ایدئولوگهای مسلمان در تبیین ایدئولوژی در جهان اسلام چیست؟ جواب: خرافه و جهل و جعل و شرک و نفاق زدائی از فرهنگ و باورها و رفتار مسلمانان است و سپس عرفانی کردن احکام شرع و تبیین علمی عقلی معارف قرآنی و شیعی است و به روز نمودن بسیاری از احکام و معارف. سوال: در تاریخ اسلام و شیعه از قدیم تا به امروز از چه کسانی میتوان به عنوان ایدئولوگ‌های حقیقی نام برد؟ جواب: پس از پیامبر اسلام امامان ما هستند، پس از آنان عرفای حقی ما هستند و از میان عارفان قدیم بایستی کسانی چون حلاج و مولانا و ابن عربی و روزبهان و حیدر آملی را برجسته ترین ایدئولوگ های اسلامی و شیعی دانست و در عصر جدید بایستی از کسانی چون شیخ احمد احسانی، سید جمال، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا کوچکخان جنگلی و از متأخرین هم کسانی چون امام خمینی، مطهری، مهندس بازرگان، طالقانی، محمد تقی شریعتی، حنیف نژاد، دکتر شریعتی، امام موسی صدر، محمد باقر صدر را ایدئولوگ‌های اسلامی شیعی تاریخ معاصر دانست و علاوه بر اینها بایستی از جایگاه خارق العاده چند محقق عاشق غربی نام برد که خدمات آنان به تبیین ایدئولوژی شیعی به مراتب بیشتر از دیگران است و آن رایتر، ماسینیون، کربن و ایوانوف هستند که مایه عبرت ما مسلمانان می باشند و غیرت ایدئولوژیکی ما را تحریک می کنند. به نظر بنده از میان نام بردگان خدمات کربن و دکتر شریعتی از همه برتر است. این دو نمونه کامل ایدئولوگ به معنای حقیقی کلمه از منظر بنده می باشند که شریعتی از درب جامعه شناسی و کربن هم از درب فلسفه بر این عرصه وارد شدند و در واقع بایستی این دو را از بانیان مدرن جامعه شناسی شیعی و فلسفه شیعی دانست. سوال: شما خود از چه دربی بر عرصه تدوین ایدئولوژی وارد شده اید؟ جواب: مقدمتاً از درب طب، روانشناسی و حکمت و عرفان وارد شدم و لذا روح حاکم بر آثارم اینها هستند، هرچند که نهایتاً بر قلمرو شرع و فقه هم وارد شدم. از هر در و موضوعی که بر اسلام وارد شوی به همه آن می رسی. یک دهقان هم می تواند از درب تجربه خودش بر حقیقت اسلام راه یابد و حتی یک ایدئولوگ شود، حتی بی آنکه سواد کتابی داشته باشد، همچون خود پیامبر اسلام. از وادی معرفت نفس می توان به همه حقایق اسلام رسید و این ویژه اسلام است و به معنای رحمت و نعمت کامل خدا در این دین است. هر انسان مؤمنی می تواند و باید یک ایدئولوگ در حد خود باشد. انسان بدون ایدئولوژی در آخر الزمان محکوم به تباهی و نابودی است.